بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در حدیث 12 کافی شریف بود و سفارشاتی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام فرمودند. یکی از فرمایشات آقا موسی بن جعفر به هشام توجه به آیات قرآن است، که به آیات قرآن توجه کنید، این آیات قرآن رو سرسری نگاه نکنید، با دقت، با تأمل، با توجه بیشتری به آیات قرآن نگاه کنید. یکی از آیات این آیه شریف است: ولقد آتینا لقمان الحکمه. این آیه شریفه راجع به حضرت لقمان که خداوند متعال به لقمان حکمت رو عطا فرمود. ولقد آتینا لقمان الحکمه. در اینجا راجع به حضرت لقمان که آیا ایشون پیغمبر بوده یا پیغمبر نبوده، حرفهایی هست راجع به سن حضرت لقمان که بعضی ها تا 1000 گفتن عمر کرده، و این که ملائکه آمدن پهلوی لقمان و دخل علیه جمع من الملائکه و سلموا علیه فعجابهم. ملائکه جمعی آمدن پلوی حضرت لقمان، حالا طبق نقلی که هست، و سلام کردن به لقمان. لقمان هم جواب سلام اونها رو داد، و ولی نمی دید اونها رو، صورتهای اونها رو نمی دید. به لقمان گفتند که نحن ملائکت الله نزلنا الیک لنجعلک خلیفتا فی الارض. ملائکه آمدن پهلوی لقمان و آمدن گفتند که ما ملائکت الله هستیم و آمدیم که تو رو خلیفه در زمین قرار بدیم. به حضرت لقمان گفتند لتحکم بین الناس، تا اینکه ما بین مردم حکم بکنی بالحق. لتحکم بین الناس بالحق. ملائکه از لقمان میخوان که ما اومدیم شما رو خلیفتن فی الارض قرار بدیم. لتحکم بین الناس بالحق. لقمان در جواب میگه قال هازا ان کان امرا حتما من الله فالسمع و طاعه. اگر واقعا یه دستور حتمیه که باید من قاضی بشم بین الناس و خلیفتن فی الارض بشم، اگه دستور حتمیه که خب منم سمعا و طاعتا، منم اطاعت میکنم. و ارجو منه ان یوفقنی و یمددنی، خدا هم کمک من بکنه. اینو اما و این جعلنی مخیرا، اما اگر نه اختیار من دارم میتونم بگم نه من نمیخوام خلیفه باشم، نمیخوام پادشاه باشم از طرف خداوند. و این جعلنی مخیرا فانی اريد العافیه، من میخوام راحت زندگی کنم، نمیخوام ریاست داشته باشم. ولا اتعرض للفتنه، دنبال فتنه نمیگردم، من هم دنبال زندگی خودم هستم و اگر اختیار با منه، من دنبال خلیفه شدن در زمین نیستم. خب این نقلی است که در اینجا راجع به حضرت لقمان آمده. بعد ملائکه فاستحسنت الملائکه قوله، گفتن باریک الله، آدم عاقلی هستی که دنبال عافیت هستی ولی دنبال ریاست نیستی. میگی من حال ریاستشو ندارم، حالا اگر اختیار با منه من قبول نمی کنم. فاستحسنت الملائکه قوله و احبه الله، خدا هم از این برخورد خوشش اومد که این آدم عاقلیه، بالاخره ریاست طلب نیست. یه دستور میدید من انجام میدم، اما اگر دستور نیست من خودم خیلی حوصله این خلیفتن فی الارض بودن و ریاست و اینها رو خودم حوصله‌شو ندارم. هم ملائکه احسند گفتن بهش و احبه الله، خدا هم خوشش اومد از این برخورد لقمان. و زاده فی الحکمت و المعرفه، معرفت به حکمتش رو زیاد کرد. حیث و صدر عن الف کلمت قیمت و کل منها العالم، خوب کلمات قصار خوبی از لقمان صادر شده که ارزش زیادی داره. در هر صورت لقمان، لقمان حکیم صلاحیت پیغمبری رو داشته، ولی چون اختیاری بهش گفته بودن میگه من خیلی آمادگی ندارم و قبول نکرده. بالاخره شخصیت بزرگواری قابل احترامه و لقمان در قرآن هم در مواردی ازش ذکر شده با احترام. و خب شما در داستان لقمان دقت کن، لقمان حرفای خوبی داره. ببین لقمان چی میگه، حرفاشو براش ارزش قائل باش. مثل مرحوم امام، یادتون هست راجع به مرحوم مطهری چی فرمودن؟ فرمودن کتابهاشو بخونید، کتابهاش ارزشمنده، کتابهای خوبیه. حالا آقا موسی بن جعفر به هشام میفرماید لقمان شخصیت بزرگیه، آدم حسابیه، به حرفاش توجه کن. حالا حرفای هشام چیه؟ یا هشام، حالا لقمانی که آدم ارزشمندیست و حرفهای ارزشمندی میزنه چی گفته؟ حرفاش چیه که ما هم یاد بگیریم؟ یا هشام، ان لقمان قال لابنه، لقمان به پسرش نصیحت میکنه، تواضع للحق تکن اعقل الناس. یکی از جملات لقمان به پسرش اینه، تواضع داشته باش به حق، تکن اعقل الناس. اگه میخوای عاقل ترین مردم باشی در مقابل حق تسلیم باش. هر وقت احساس کردی حرف حقی قبول کن. این که حالا من جور دیگه قبلا گفتم، اگر الان بیام تسلیم حق بشم یه کمی شأنم پایین میاد، یعنی این نفهمیده بود حالا تازه فهمیده اینها، نه این حرفا چیه. هر وقت حق رو فهمیدی قبول کن. حق ممکنه انسان اول نفهمه حق رو، بعدش بفهمه. قاضی هستی، وقتی حق رو فهمیدی فوری نویس اشتباه کردم، شما میخوایی روز قیامت جواب خدا رو بدی. قاضی گاهی اشتباه میکنه، یه حرفی میزنه بعد میبینه اشتباه کرده، حکمی صادر میکنه میبینه اشتباه کرده. امام جمعه یه حرفی زدی اشتباه بوده، هفته بعدش بیا درستش کن، بگو. مستبد نباش رو حرف خودت که من حرفی که حالا حرف خودم رو بیام توجیه میکنم، ای توجیهش بکن. آقا من اشتباه کردم، یه حرفی زدم تو نماز جمعه، حرفم اشتباه بود، اول متوجه نشدم ولی یه خود فکر کردم فهمیدم اشتباهه. حالا این هفته اومدم میگم آقا من هفته قبل اشتباه کردم. حرف صحیح اینه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف چقدر چند بار فرمود من اشتباه کردم، من اشتباه کردم بازرگان رو گذاشتم، من اشتباه کردم چه کردم. چندین مورد مرحوم امام با اون مقامش که تالی تل به معصوم بود اما می فرمود من اشتباه کردم. اگه من طلبه، من استاد، من امام جمعه، من قاضی، من که هر کاری هستم، تو سیاسی عقیدتی هستید، توی هر جایی هستید، منبری هستید، هر شغلی دارید، این حرکت رو انجام بدید. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی حق رو تسلیم باشیم. اگه یک کسی حرف حقی زد بپذیریم، قبول بکنیم. ممکنه انسان اشتباه بکنه، یه بچه میاد میگه آقا شما اشتباه کردی تو منبر این حرف رو زدی، آقا تو اشتباه کردی اینجا این کار رو کردی، در کنار موسیقی نشستی، این کار قشنگ نبود، برای وجه روحانیت خیلی جالب نبود. قبول کن، بگو آقا من اشتباه کردم و دیگه هم تکرار نمی کنم این کار رو. اگر ما تصمیم بگیریم، هر کدوم از انسان‌ها مخصوصا روحانیون که در دید مردم هستید، الان شما تو خیابون اگه با یک کسی حرف بزنی فوراً فیلم ازت میگیرن، یه حرف تندی که بزنی فوراً فیلمت فردا پخش میشه. ما الان وضعمون اینطور شده که روحانیت همه جا مردم موبایلشون آماده است که ببینن یه آخوندی با یه کسی یا حرف تندی زده یا حرفی زشتی زده، یه کلام ناجوری گفته. خب ما که اینجور در ما بین مردم مورد توجه هستیم و حالا بعضی ها میگن فضای مجازی داره چنین میکنه چنان میکنه و واقعا خیلی بد میگن به فضای مجازی. درسته فضای مجازی باعث انحراف خیلی ها شده و واقعا فضای مجازی بده، ولی یه خوبی داره. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که ما باید حواسمون رو جمع کنیم، همه باید توجه داشته باشیم دیگه، زیر ذره بینید. شما فکر نکن دیگه من یه کاری میکنم کسی متوجه نمیشه، نه، پول از جایی بگیری اعلام میشه، آبروتو میبرن، کار خلافی انجام بدی فیلمتو میگیرن پخش میکنن، همه زیر ذره بین. تموم شد دیگه. اون زمانی که میگفتیم سرمون رو زیر لحاف ببریم و یه کارهای خلافی رو انجام بدیم و کسی متوجه نشه، دیگه اون تمام شده دیگه. الان هر کسی همه چی شفافه، یعنی اون همسایه دیوار به دیوار شما شما رو لو میده. تو خونت باید مواظب باشی، بیرونت باید مواظب باشی، تو درست باید مواظب باشی، دیگه جای امنی ما نداریم که بگیم دیگه حالا اینجا امن است و ما دو نفری داریم با هم صحبت میکنیم. نه، کل تشکیلات جوری است که فضای مجازی شما رو احاطه کرده. هر کسی یه موبایل داره، اون بچه 10 ساله موبایلش میگیره و بعد میگن فلانجا این آخوند با یکی دعوا شد، زد تو گوش یه نفر، فیلمش هم فوری پخش میشه، تمه جام پخش میشه. خب اینها معناش چیه؟ معناش این است که در مقابل حق تسلیم باشید، تابع حق باشید و تواضع للحق تکن اعقل الناس. اگه میخوای عاقل ترین مردم باشی در مقابل حق تسلیم باش. بخوای بگی من توجیه میکنم حرف خودم رو، من یه حرفی زدم میخوام رو حرفم بایستم و اینها، نباشه، هیچ اشکالی نداره. شما امام جمعه اگر هفته بعد بیایی بگی من اشتباه گفتم در هفته قبل، خیلی محبوب تر میشی ما بین مردم. آقای قاضی شما اگر از حرفت برگردی خیلی مقامت بالاتر میره، من اشتباه کردم، حکم اینطوری صادر کردم، به اشتباه خودم پی بردم. هممون از بالا تا پایین، از وزیر، از وکیل، از امام جمعه، از امام شنبه، همه و همه، استاد، شاگرد، همه تصمیم بگیریم که حق رو اگر فهمیدیم تسلیم بشیم. ببینید آیا احترامتون بیشتر میشه یا نمیشه. خب یکی از مشکلات ما توی جامعه الان همینه، میگن روحانیت محبوبیتش داره کم میشه. چرا محبوبیت؟ حالا اگر راست باشه، ما حالا معلوم نیست درست باشه، ولی اگر باشه نسبی، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما تابع حق نباشیم. اگر تابع حق باشیم محبوب میشیم، میای میگه آقا ببخشید من اشتباه کردم. اگر اعتراف به اشتباهات خودمون بکنیم، این یه مقام والایی است که لقمان به پسرش این دستور رو میده. خب این یه جمله که لقمان آمده میگوید تواضع للحق تکن اعقل الناس. این یک مطلب که ما باید درس بگیریم. و جمله دومی که آقا موسی بن جعفر به هشام می‌فرماید، لقمان مقامش بالاست، گوش به حرفای لقمانم بدید. یعنی قرآنو که می‌خونید خوبه، اما لقمانم خودش یه آدمیه، آدم حسابیه، حرفاش حسابیه، به حرفای لقمان توجه کنید. و لقد آتینا لقمان الحکمه، لقمان حکیمه، حرفاش ارزشمنده. یکی از جملاتش اینه، لقمان به پسرش میگه ان الکیس لدى الحق یسیر. بعضیا فکر میکنن که خیلی زرنگن، خیلی آدم زرنگیه، خیلی قالطاقه، خیلی زرنگه. زرنگ کیه؟ آدم زرنگ چه خصوصیتی داره؟ زرنگ اونیست که شفاف باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه. شما اگر فکر کنی من با زرنگی میتونم یه سری کارها رو انجام بدم، سر مردم کلا بذارم، شیره بمالم، یه جوری مردم نفهمن من چی کاره هستم، اگر فکر میکنی که با یه مقدار زرنگی میتونی یه سری حرکت هایی رو انجام بدی، این اشتباهه. یه روز میتونی این کارو بکنی، دو روز میتونی این کارو بکنی، ولی بعد از یه مدتی روشن میشه، معلوم میشه شما چی کاره ای. آدم خیلی زرنگ شفافترینشونه، اونیست که خیلی رک خیلی واضح صحبت میکنه. فکر نکنید خیلی دو پهلو صحبت بکنید زرنگید، نه، آدم وقتی کیس باشه، ان الکیس لدى الحق یسیر، یعنی در برابر حق خیلی خودش رو کوچیک میکنه. میگه ما نوکر امام صادقیم، ما نوکر امام زمانیم، ما نوکر رهبری هستیم، ما نوکر مراجع هستیم، ما هرچی بزرگان بگن تسلیم هستیم. این به صورت واضح دنبال حق میگرده و در مقابل حق اظهاری نمی کنه، خودشو بزرگتر از حق نمیدونه. ان الکیس لدى الحق یسیر. خب آدم عاقل دنبال عقلش میره، این توجه داره که حق رو باید خودش رو در مقابل حق کوچیک بکنه. معنایی که کردن این جمله رو لدى الحق یسیر، یعنی العاقل یکون عند الحق ذلیلا، من ذلیل حقم، من گردنم از مو باریکتره در مقابل چی؟ در مقابل حق. حق اگر باشه ما باید تسلیم باشیم. اگر دیدید یک کسی مقاومت میکنه و تابع حق نیست، این اشتباهه. چون یکی از مشکلات جامعه ما الان همینه که در مقابل حق ما تسلیم نیستیم. علت هم داره، میگیم چرا فلانی تسلیم نیست، یکی از مشکلات همینه. میگیم اون آقا که رئیس منه خلاف میکنه، هیچ کارش ندارید، من بیچاره رو اذیت میکنید. خب در مقابل حق میستیم. چرا؟ میگم چرا فلانی رو مجازات نکردید، منو میخواید مجازات بکنید. خب اگه حق باید اجرا بشه، حالا اون اشکال به اوناست که در مورد او چرا اجرا نکردن، اما بالاخره حق و حقیقت ما باید در مقابلش تسلیم باشید. بله، فرمایش شما نسبت به من درسته، من این اشتباه رو کردم، حالا دیگران هم این اشتباه رو کردن، شما چرا اونا رو رسیدگی نمی کنید؟ خب این اشکال وارده، ولی اشکالی نیست که ما از زیر حق فرار کنیم. بالاخره منم نباید خلاف بکنم، منم نباید مال حرام بخورم، منم نباید یه مسیر باطل رو طی بکنم. چرا؟ چون اونها مسیر باطل طی کردن. خب اونا طی کردن، مجازات چم یه موقعی نوبت اونها میرسه، به حساب اونها میرسن، اما من فعلا باید کار خودم رو مواظب باشم. و العاقل یکون عند الحق ذلیلا، وقتی حق رو بیان میکنند و من احساس میکنم که حق مطلب اینه، باید من هم تسلیم باشم. لقمان حرفای قشنگی میزنه که آقا موسی بن جعفر میفرماید ببین لقمان چی میگه، حرفای لقمان رو گوش بده، ارزشمنده. لقمان به پسرش میگوید که یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، فرزندم دنیا یه دریای عمیقیه، قد غرق فیها عالم کثیر. این دریای عمیق خیلی ها درش غرق شدن، خیلی ها اومدن ادعا داشتن، ادعاهای زیاد، ولی غرق شدن. یه مدتی هم آمدن و سر و صدایی کردند و بالاخره عنوانی هم پیدا کردند و اینها، ولی در نهایت توی این دریا غرق شدن. خیلی ها غرق شدن، از علما گرفته، از دانشمندا گرفته، از سیاسیون گرفته، از افراد مختلف توی این دریای دنیا غرق شدن. مواظب باش تو این دنیا غرق نشی. قد غرق فیها عالم کثیر. خب چه بکنم؟ من میخوام غرق نشم. منم ممکنه تو این دنیا غرق بشم، آبروم بره، بدبخت بشم، خسر دنیا و الاخره بشم، چیکار کنم؟ فلتکن سفینتو کفیها تقوی الله. یه کشتی برای خودت درست کن که توی این عالم و این دریای عمیق بتونی سیر کنی. اگر چارچوب داشته باشی، رو چارچوب حرکت بکنی، همیشه جواب داری. من به این دلیل با این برهان این کار رو انجام دادم و به این دلیل این کار رو انجام ندادم. با دلیل با برهان شما میتونید که حرکت بکنید. اما هر جا برهان نداشته باشی، آقا چرا این کارو کردی؟ بی خودی، نفهمیدم، همینطوری این کارو انجام دادم. خب به چه مناسبت شما این کارو انجام دادی؟ دلیل چی بود؟ چرا توجه نکردی؟ خب برای چی این کارو انجام دادی؟ اگه شما دلیل نداشته باشی یه کاری رو انجام بدید، خب مورد سوال واقع میشید. یا در دنیا، در آخرت، در دنیا یه کشتی برای خودت درست کن. اون کشتی چیه؟ اونیست که هر حرکتی رو میخوای انجام بدی روش یک ضابطه‌ای باشه. به این دلیل من این کارو کردم، به این دلیل من این کارو نکردم. بله، عالمون کثیر. بله، یعنی جمعی، یعنی چیزای زیادی درش غرق شده. فلتکن سفینتو کفیها تقوی الله. کشتی شما تقوای خدا باشه. لقمان میگه به پسرش، میگه حواستو جمع کن. شما اگر رو تقوا حرکت بکنی هیچ کس نمیتونه بهت ایراد بگیره. بگه آقا من رو این دلیل حرکت کردم، تقوا به من اینو گفت، چارچوب دین به من اینو دستور داد. خب من متدینم، روی برنامه دینی خودم حرکت کردم. و حشو حل ایمان. و شما کشتی خودت رو از تقوا درست بکن، پر ایمان، پرش کن از ایمان. این کشتی رو پر ایمان، هر جاش دست بزنی ایمان. چرا خوردی این غذا رو؟ چون حلال بود. چرا نخوردی؟ چون شبهناک بود. چرا اینجا مجلس شرکت کردی؟ به این دلیل. چرا شرکت نکردی؟ به این دلیل. تمام کارات رو حساب، رو کتاب، رو دلیل. این کشتی سواری از عقل و از درایت و از تقوا و خب خیلی حساب شده کار میکنی، سعی میکنی هیچ اشتباه نکنی. و شراء و حد توکل. اگر یه همچی کشتی برای خودت درست کردی که روی این دریای طوفان میتونی حرکت بکنی، با همه هم میتونی برخورد بکنی، جواب همه رو میتونی بدی، توکل بر خدا بکن. آدمی که تقوا داره و حرکتش از روی تقواست، ممکنه مخاطراتی داشته باشه، ممکنه بهش خیلی ها گیر بدن، همین تقوار هم خیلی ها تابشو ندارن، میگن تو باید تابع ما باشی، دنبال روی ما باشی، تو جناح ما باشی، توی حزب ما باشی، ولی شما معیار تقواست. اگر معیار تقوا شد، حواست باشه، باید توکلت بر خدا باشه، توکل به زید و عمرو نداشته باش. شما با تقوایی تابع کی هستی؟ خدا، امام زمان. این آقا گفته این کارو بکن، خب بی خود گفته، وا این رئیس منه، این دستور داده، خب بی خود دستور داده. شما که مباشر این عملی نباید خلاف بکنی. حالا رئیست گفته، رئیس اگه گفت خلاف بکن، شما باید خلاف بکنی. توکل بر خداوند معناش چیه؟ معناش این است که شما توکل به دیگران نداشته باشی. متاسفانه ما خیلی در امور میبینیم این حالتو داریم، هی به این اون توجه میکنیم، به افراد مختلف توجه میکنیم، ولی به اون تقوای واقعی خودمون دقت نمیکنیم. و قیم هل عقل و دلیل هل علم و سکانها از صبر، باید صبر داشته باشید، علم داشته باشید، عقل داشته باشید، توکل داشته باشید، یک مجموعه تقوا هم در کنارتون باشه تا بتونید تو این دریا حرکت کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.